یکی از پنج ویژگی اصلی شخصیت یا همون بیگ فایف چیزی هست به اسم agreeableness. وقتی این ویژگی خیلی بالاست، آدم تبدیل میشه به همون چیزی که بهش میگیم people pleaser، کسی که آرامش و رضایت بقیه براش مهمتر از خواسته های خودشه و همیشه دنبال راضی نگه داشتن بقیه است، حتی اگه خودش آسیب ببینه. اما چرا بعضی ها people pleaser میشن؟ علتاش میتونه متفاوت باشه. بعضی وقتا از تجربه های کودکی میاد، مثلا کسی که توی مدرسه توسط دوستاش طرد شده یاد میگیره که برای نگه داشتن دیگران همیشه موافقت کنه و از اختلاف فرار کنه. بعضی وقتا ریشه در خانواده داره، مثلا بچه هایی که شاهد طلاق والدین بودن یا توی خونه پر از دعوا بزرگ شدن ناخودآگاه به این سمت میرن که با مهربونی بیش از حد آرامش رو حفظ کنن. حتی میتونه بخشی از ژنتیک و شخصیت ذاتی فرد باشه. بعضی ها ذاتن سرجو و اهل سازش هستن. نتیجهش چی میشه؟ آدم وقتی توی تاکسی یخ میزنه یا گرمشه، بازم خجالت میکشه به راننده بگه کولر رو خاموش یا روشن بکن. یا وقتی کسی پا میذاره روی پاش، اون معذرت خواهی میکنه به جای اینکه طرف مقابل معذرت خواهی کنه. این یعنی ترجیح میده رنج خودش رو تحمل بکنه، اما مبادا یه ذره ناراحتی یا تنش توی رابطه ایجاد بشه. از اون طرف آدمای disagreeable رو داریم، یعنی کسایی که راحت مخالفت میکنن، اهل نقد و چالشن و حتی از دعوا انرژی میگیرن. شاید بعضی وقتا به چشم آدمای منفی یا بد اخلاق بیان، اما همین ویژگی باعث میشه مسیرهای تازه باز بشه، مثل داستان پیکسار که میخوایم در ادامه با هم بخونیم. سلام، فروخ هستم و امروز میخوایم یک قسمت دیگه از کتاب Think Again رو با هم بخونیم. مثل همیشه اول یک بار از روی صفحه میخونم و بعد با هم ترجمه و بررسی میکنیم و در ادامه یک بار با سرعت خیلی آروم میخونیم. نکته تلفظی که توی این قسمت میخوام توجهتون رو بهش جلب بکنم تلفظ حرف جی هست وقتی که بعد از حرف ان قرار میگیره، مخصوصا در پایان کلمات. حالا در ادامه توی متن کتاب کامل براتون توضیح میدم. قسمت 54، The plight of the people pleaser. As long as I can remember, I've been determined to keep the peace. Maybe it's because my group of friends dropped me in middle school. Maybe it's genetic. Maybe it's because my parents got divorced. Whatever the cause, in psychology, there's a name for my affliction. It's called agreeableness, and it's one of the major personality traits around the world. Agreeable people tend to be nice, friendly, polite, Canadian. My first impulse is to avoid even the most trivial of conflicts. When I'm riding in an Uber and the air conditioning is blasting, I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. I just sit there shivering in silence until my teeth start to chatter. When someone steps on my shoe, I've actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. When students fill out course evaluations, one of their most common complaints is that I'm, quote, too supportive of stupid comments. Why I avoid conflict? It saves time. It might save the friendship. It might not help to argue. I don't want anyone to be mad at me. Disagreeable people tend to be more critical, skeptical, and challenging, and they're more likely than their peers to become engineers and lawyers. They're not just comfortable with conflict, it energizes them. If you're highly disagreeable, you might be happier in an argument than in a friendly conversation. That quality often comes with a bad rap. Disagreeable people get stereotyped as curmudgeons who complain about every idea, or dementors who suck the joy out of every meeting. When I studied Pixar, though, I came away with a dramatically different view. In 2000, Pixar was on fire. Their teams had used computers to rethink animation in their first blockbuster, Toy Story, and they were fresh off two more smash hits. Yet the company's founders weren't content to rest on their laurels. They recruited an outside director named Brad Bird to shake things up. Brad had just released his debut film, which was well reviewed but flopped at the box office, so he was itching to do something big and bold. When he pitched his vision, the technical leadership at Pixar said it was impossible. They would need a decade and $500 million to make it. خب برگردیم به ابتدای صفحه، مجدداً با هم دیگه بخونیم. The plight of the people pleaser. گفتیم people pleaser کسی هستش که همیشه میخواد دیگران رو راضی نگه داره، یا میتونیم بگیم تایید طلب. Please یعنی خوشحال کردن، راضی کردن. People pleaser یعنی کسی که کارش اینه که مردم رو خوشحال کنه. در ساید منفیش ما داریم صحبت میکنیم. Plight به معنای مشکل، گرفتاری یا مخمصه هستش. دقت بکنید که P و L یک consonant cluster رو در ابتدای کلمه plight تشکیل دادن. The plight of the people pleaser یعنی گرفتاری یا مشکل آدمایی که تایید طلب هستن. As long as I can remember, I've been determined to keep the peace. As long as I can remember. عبارت as long as یعنی تا زمانی که. As long as I can remember یعنی تا جایی که یادم میاد. یعنی تا اون زمانی که توی ذهنم هست یادم میاد. I've been determined to keep the peace. Keep the peace یعنی آرامش رو برقرار کردن یا آرامش رو نگه داشتن. صفت determined به معنای مصمم هستش. I have been determined to keep the peace. یعنی من مصمم بودم که آرامش رو نگه دارم. As long as I can remember, I've been determined to keep the peace. یعنی تا اونجایی که یادم میاد همیشه کارم این بوده که آرامش رو حفظ بکنم. Maybe it's because my group of friends dropped me in middle school. فعل drop میدونیم معانی مختلفی داره. یکی از معانیهاش چکه کردن هستش. یکی از معانیش افتادن هست. ولی اینجا به معنی ترک کردن هست. Maybe it's because my group of friends dropped me in middle school. یعنی شاید به خاطر اینکه گروه دوستیمون توی مدرسه راهنمایی اون گروه دوستان منو ترک کردن. پس اینجا فعل drop به معنی ترک کردن هستش. Maybe it's genetic. شاید هم ژنتیکیه. Generic به معنی ژنتیکی هستش. Maybe it's because my parents got divorced. شاید هم به خاطر اینه که پدر و مادرم طلاق گرفتن. To get divorced به معنی طلاق گرفتن هستش. Whatever the cause, in psychology there is a name for my affliction. Whatever the cause یعنی دلیل هر چی که میخواد باشه. یعنی مهم نیست دلیل چی باشه. In psychology, there's a name for my affliction. Affliction به معنی مشکل، بیماری، مخمصه یا حتی اختلال میتونه باشه. In psychology, توی روانشناسی, there's a name for my affliction. یک اسمی وجود داره برای این بیماری من. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. Whatever the cause, in psychology, there's a name for my affliction. دلیلش هرچی هم که باشه، توی روانشناسی یه اسمی برای این بیماری من هست. خب حالا بیاین چند تا مثال بیشتر بزنیم با کلمه whatever و بعد از اون یک اسم. مثلا میخوام بگم که دلیلش هر چی که باشه تو باید به من زنگ میزدی. یعنی مهم نیست دلیل این که زنگ نزدی چی بوده. هر چی هم میخواد باشه تو باید به من زنگ میزدی. میتونم بگم whatever the reason you should have called me. You should have called me یعنی تو باید به من زنگ میزدی. یا مثلا میخوام بگم مهم نیست نتیجه چی باشه. ما ازت حمایت میکنیم. Whatever the outcome will support you. Whatever the outcome will support you. یه مثال دیگه هم بزنیم. میخوام بگم که مهم نیست هوا چطور باشه. اون مسابقه برگزار میشه. مسابقه ادامه پیدا میکنه. گفتیم کلمه whatever رو میذاریم و بعد یک عبارت اسمی میاریم. Whatever the weather. یه حالت تانگ تویستر میشه. گفتنش یکم سخته. Whatever the weather, the match will go on. یعنی آب و هوا هر جوری هم که باشه مسابقه ادامه پیدا میکنه. Even if it rains or snows, the match will happen. The match will go on. پس whatever و بعد از اون یه اسم یعنی فرقی نمیکنه، مهم نیست. خب ادامه بدیم. It's called agreeableness. بهش میگن توافق پذیری. Agreeableness رو میتونیم توافق پذیری ترجمه بکنیم. یعنی اون خصوصیتی که با همه همیشه موافق هستیم و سازگاریم. And it's one of the major personality traits around the world. Major به معنای اصلی یا مهم هستش. Personality traits به معنای خصوصیت رفتاری یا خصوصیت شخصیتی. Around the world هم یعنی در سرتاسر دنیا. It's one of the major personality traits around the world. یعنی یکی از اصلی ترین خصیصه ها در کل دنیاست. Agreeable people tend to be nice. ما توی جمله قبلی agreeableness رو داشتیم. به معنای توافق پذیری یک اسم بود. میدونیم وقتی که NESS به آخر کلمات میچسبه اون رو تبدیل به اسم میکنه معمولا. حالا اینجا صفتش رو داریم، agreeable people، یعنی آدمایی که سازگار هستن، آدمایی که همیشه موافق هستن. کلمه یا بهتر بگم فعل tend to به معنای تمایل داشتن به انجام کاری هستش، یا میتونیم توی فارسی بگیم معمولا. آدمای سازگار معمولا خوب هستن، خیلی نایس هستن. agreeable people tend to be nice، معمولا خیلی خوب هستن، friendly، صمیمی هستن، دوستانه رفتار میکنن، polite، محترم هستن، مؤدب هستن، canadian، کانادایی هستن. که حالا توی پاورقی توضیح داده که چرا میگه کانادایی. خب من پاورقی رو توی PDF هم ندارم، به خاطر همین از روی کتابم براتون میخونم. In an analysis of over 40 million tweets, Americans were more likely than Canadians to use bad words like hate and damn, while Canadians favored more agreeable words like thanks, great, good and sure. داره میگه که توی تحقیقی از بیش از 40 میلیون توییت این رو فهمیدن که آمریکایی‌ها بیشتر از کلمات بد استفاده می‌کنن، ولی کانادایی‌ها بیشتر از کلمات خوب استفاده می‌کنن، مثل thanks، great، good و sure. حالا کلمات بدی که آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن هم دیگه حالا نمیگیم. خب پس به این علت اینجا گفته agreeable people tend to be nice, friendly, polite, Canadian. ادامه بدیم. My first impulse is to avoid even the most trivial of conflicts. My first impulse. Impulse یعنی انگیزه ناگهانی. My first impulse یعنی انگیزه اولیه من همیشه این بوده که to avoid even the most trivial of conflicts. Trivial به معنای کم اهمیت و جزئی هستش. یعنی انگیزه من همیشه این بوده که حتی از کم اهمیت ترین دعواها یا کم اهمیت ترین تعارضها هم دوری بکنم. When I'm riding in an Uber and the air conditioning is blasting, I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. I just sit there shivering in silence until my teeth start to chatter. جمله طولانی بود. یه بار دیگه از اول بخونیم. When I'm riding in an Uber. وقتی که من توی یک تاکسی هستم، توی تاکسی اوبر هستم، دقت بکنید از فعل riding استفاده کرده. When I'm riding in an Uber. وقتی توی تاکسی هستم، and the air conditioning is blasting و کولر خیلی شدید روشنه، ما اینجا air conditioning رو داریم به معنای کولر و blasting به معنای خیلی شدید هستش اینجا. I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. میدونیم از struggle وقتی استفاده میکنیم که میخوایم بگیم انجام دادن یه کاری برامون سخت و مشکله. I struggle to do something. یعنی من برام سخته یک کاری رو انجام بدم. حالا اینجا اصطلاح bring myself to ask رو داریم. Bring myself to do something در واقع که هر چیزی میتونه باشه. یعنی نمیتونم این کار رو انجام بدم. این برای من خیلی سخته که این کار رو انجام بدم. نمیتونم خودم رو وادار بکنم این کار رو انجام بدم. I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. یعنی برام خیلی سخته که از راننده بخوام کولر رو کم بکنه. I just sit there shivering in silence until my teeth start to chatter. I just sit there. یعنی فقط میشینم اونجا. Shivering. Shiver به معنای لرزیدن هست. حالا میتونه هم از سرما باشه، هم برای ترس استفاده میشه. Shivering in silence. توی سکوت خودم میلرزم. Until my teeth start to chatter. تا زمانی که دندونام شروع کنن به هم دیگه خوردن. چتر اینجا به معنای خوردن دندونا به هم هستش، اون صدای تق تق ایجاد کردن. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. When I'm riding in an Uber and the air conditioning is blasting, I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. I just sit there shivering in silence until my teeth start to chatter. خب توی این جمله اون قانون تلفظی که قرار هستش توی این جلسه بهش دقت بکنیم خیلی استفاده شده. فعل riding معمولا این قانون تلفظی برای فعل‌های ing دار خیلی استفاده میشه. Riding در انتهای کلمه n و g رو داریم. من نمیگم riding، اون g رو اینقدر پررنگ تلفظ نمی‌کنم. نمیگم when I'm riding in an Uber، میگم when I'm riding in an Uber. یه حالت تو دماغی میشه در انتها. کلمه air conditioning باز هم به همین شکل air conditioning، نمیگم air conditioning یا blasting. اگر دقت بکنین انتهای زبان میچسبه به سقف دهان، blasting. کلمه بعد که از این قانون تبعیت میکنه bring هستش، bring myself to ask. نمیگم bring myself to ask، اینقدر پررنگ تلفظ نمی کنم. و همچنین shivering and silence، خیلی تو دماغی و خیلی محو و کمرنگ اون جی تلفظ میشه. خب ادامه بدیم. When someone steps on my shoe, I've actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. When someone steps on my shoe, step on something یعنی روی چیزی پا گذاشتن. خود کلمه step به معنای قدم هستش. When someone steps on my shoe، وقتی یکی پا میذاره روی کفش من، I have actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. کلمه actually به معنای در واقع هستش. خیلی وقتا وقتی میخواییم یه تناقض رو مطرح بکنیم، یه چیزی که انتظار در واقع شنیدنش از سمت شنونده وجود نداره رو میخواییم بگیم، ازش استفاده میکنیم. فعل apologize به معنای عذرخواهی کردن، apologize for something یعنی بابت چیزی عذرخواهی کردن. قید inconveniently به معنای به طور ناخوشایندی هستش. Convenient به معنای راحت یک صفته. Conveniently تبدیل به قید میشه به معنای به طور راحت. و وقتی که in به ابتدای کلمه اضافه میشه کلن معنیش برعکس میشه. Inconveniently یعنی به طور ناخوشایندی. کلمه path هم که میدونیم به معنای راه یا مسیر هستش. I've actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. یعنی من بودم اونی که معذرت خواهی کرد به خاطر اینکه پامو گذاشتم سر راهش، در صورتی که اون پا گذاشته رو کفش من و اون باید معذرت خواهی میکرده. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. When someone steps on my shoe, I've actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. همونطور که متوجه شدین فعل leaving هم از همون قانونی که گفتیم تبعیت میکنه. نمیگم leaving my foot، میگم leaving my foot. فرض کنین اصلا اون جی وجود نداره. بریم جمله بعدی. When students fill out course evaluations, one of their most common complaints is that I'm, quote, too supportive of stupid comments. When students fill out course evaluations. Fill out یعنی پر کردن، مثل پر کردن فرم مثلا. وقتی که دانشجوها یا دانش آموزا پر میکنن course evaluations یعنی ارزیابی دوره رو، یا بهتر بگم ارزیابی های دوره رو، one of their most common complaints، یکی از رایج ترین شکایت های اونها. complaint به معنی شکایت هستش. common به تلفظش دقت کنین، common به معنی رایج. one of their most common complaints، اینجا یک صفت عالی یا superlative رو داریم. یکی از رایج ترین شکایت های اونها is that، این هستش که I'm، من هستم، quote، اینجا چون داره دقیقاً کلمات اونها رو نقل قول میکنه توی quotation گذاشته، too supportive of stupid comments، من خیلی حمایت میکنم از کامنت ها یا نظرات احمقانه. یعنی حتی وقتی که نظرات منطقی نیستن و احمقانه هستن هم من بازم باشون موافقت میکنم و ازشون حمایت میکنم. Why I avoid conflict؟ چرا از conflict یا تعارض دوری میکنم؟ خب یک چارت رو اینجا داریم. It saves time، توی زمان صرف جویی میشه. It might save the friendship، میتونه دوستیمو نجات بده. اینجا save به معنی نجات دادن. It might not help to argue، ممکنه اصلا این کمک کننده نباشه که وارد بحث بشم، در واقع از بحث میخوام دوری بکنم. I don't want anyone to be mad at me، که این مشکی هست، بیشترین دلیل اینه، یعنی من نمیخوام هیچ کس از دستم عصبانی باشه. I don't want anyone to be mad at me. خب ادامه بدیم. Disagreeable people tend to be more critical, skeptical and challenging، and they're more likely than their peers to become engineers and lawyers. Disagreeable people. حالا میخواییم بریم اون مدل آدمایی رو بررسی بکنیم که disagreeable هستن، agreeable نیستن، یعنی سازشگر نیستن، مخالفت میکنن. Disagreeable people tend to be more critical. یعنی اون آدمایی که موافق نیستن یا بهتر بگیم افراد ناسازگار، they tend to be more critical. یعنی بیشتر منتقد هستن، بیشتر ایراد میگیرن، skeptical بدبین هستن، and challenging و چالش پذیر هستن. یه بار دیگه بخونیم: disagreeable people tend to be more critical, skeptical and challenging. در پایان کلمه challenging باز هم N و G رو داریم. من اون G آخر رو تلفظ نمی کنم. And they're more likely than their peers to become engineers and lawyers. خب ساختار more likely than someone to do something که قبلا هم داشتیم. یعنی احتمالش بیشتره که نسبت به یک کسی یک کاری رو انجام بدیم. They're more likely than their peers. یعنی نسبت به همتایان خودشون احتمالش بیشتر هستش که to become engineers and lawyers که مهندس و وکیل بشن. به تلفظ کلمه lawyer هم دقت کنین، نگین liar. liar یعنی دروغگو، lawyer یعنی وکیل. یه بار دیگه این قسمت رو تکرار بکنیم: disagreeable people are more likely than their peers to become engineers and lawyers. یعنی افرادی که ناسازگار هستن، منتقدتر هستن، بدبینتر هستن، چالش پذیرتر هستن، نسبت به بقیه افراد احتمالشون بیشتره که مهندس و وکیل بشن. They're not just comfortable with conflict, it energizes them. یعنی نه تنها با تعارض راحت هستن، بلکه تازه از تعارض انرژی هم میگیرن. It اینجا برمیگرده به conflict. Conflict energizes them. تعارض به اونها انرژی میده. To be comfortable with something هم یعنی با چیزی راحت بودن، با چیزی مشکلی نداشتن. They're not just comfortable with conflict, it energizes them. یعنی نه تنها مشکلی با تعارض ندارن، بلکه ازش انرژی هم میگیرن. If you're highly disagreeable, you might be happier in an argument than in a friendly conversation. If you're highly disagreeable. گفتیم disagreeable یک صفت هستش، مثل agreeable. فقط disagreeable میشه ناسازگار، agreeable میشه سازگار. حالا یه وقتایی ما میخواییم شدت صفتها رو بالا پایین بکنیم، میتونیم از یک قید کمک بگیریم که اینجا قید highly رو داریم قبل از صفت disagreeable. If you're highly disagreeable، اگه خیلی آدم ناسازگاری هستین، you might be happier in an argument than in a friendly conversation. احتمالاً توی یک بحث یا توی یک دعوا خیلی خوشحال ترین تا توی یک گفتگوی دوستانه. That quality often comes with a bad rap. To come with a bad rap وقتی استفاده میشه که میخوایم بگیم یه چیزی اسمش بد در رفته. That quality این خصوصیت often comes with a bad rap. اغلب اسمش بد در رفته، ازش بد برداشت میشه. Disagreeable people get stereotyped as curmudgeons who complain about every idea. خب یه توضیح بدم در مورد استریوتایپ. استریوتایپ یعنی یه باور یا تصویر کلیشه‌ای در مورد یک گروهی از آدم‌ها یا گروهی از چیزها که معمولاً بیش از حد ساده سازی شده و همیشه درست نیست. میتونیم به عنوان معادل فارسیش بگیم کلیشه یا تصویر قالبی. کلمه کرماجن هم به معنای بد اونق هستش. به تلفظش دقت کنین، کرماجنز. یه بار دیگه جمله رو بخونیم: disagreeable people get stereotyped as curmudgeons who complain about every idea. یعنی آدمایی که ناسازگار هستن معمولا به طرز کلیشه‌ای بهشون میگن بد اونق، که در مورد همه چی شکایت دارن. یعنی یک باوری در مورد یک گروه گسترده ای از افراد، یک در واقع ساده سازی که بهش میگیم stereotype. حالا به جای بد اونق بهشون این رو هم میگن or dementors who suck the joy out of every meeting. دمنتور یک شخصیت خیالی داخل هری پاتر بود که از شادی و خوشحالی دیگران تغذیه میکرد. اینجا هم گفته or dementors who suck the joy out of every meeting، یا اینکه به صورت کلیشه‌ای به عنوان دیمنتورها یا مثل دیمنتورها بهشون نگاه میشه که میخوان بقیه خوشحال نباشن، به خاطر همینم ناسازگارن. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. Disagreeable people get stereotyped as curmudgeons who complain about every idea or dementors who suck the joy out of every meeting. کلمه meeting هم در انتها G رو داره. N و G خیلی تو دماغی تلفظ بشه. When I studied Pixar, though, I came away with a dramatically different view. When I studied Pixar, though, گفتیم وقتی though رو در وسط جملمون داریم، در واقع ما در ابتدا یک عبارت داریم When I studied Pixar و بعد از اون though رو داریم، این though رو از نظر تلفظی بچسبونین به جمله اولتون. When I studied Pixar, though, اینجا یه مکس، I came away with a dramatically different view. وقتی که داشتم روی پیکسار مطالعه می کردم، اگرچه I came away with a dramatically different view. Phrasal verb come away with something یعنی در نهایت به چیزی رسیدن، به یک درکی رسیدن. اینجا هم داریم When I studied Pixar though, I came away with a dramatically different view. یعنی اگرچه وقتی من داشتم روی پیکسار مطالعه می کردم، به یک دیدگاه خیلی خیلی متفاوت رسیدم. Come away with, end up with می تونه معادلش باشه. I ended up with a dramatically different view. به این شکل هم می تونست بگه. Dramatically different یعنی خیلی خیلی متفاوت، به طرز چشمگیری متفاوت. اینجا هم یک قید داریم. Dramatically یک قید هستش، یعنی به طرز چشمگیری، و بعد صفت داریم different. ادامه بدیم. In 2000 Pixar was on fire. وقتی میگیم someone is on fire یعنی دیگه خیلی توی اوجه. In 2000 Pixar was on fire یعنی توی سال 2000 Pixar توی اوج خودش بود. Their teams had used computers to rethink animation in their first blockbuster, Toy Story, and they were fresh off two more smash hits. Blockbuster به فیلم، انیمیشن یا یک اثری گفته میشه که دیگه خیلی ترکونده، خیلی موفقه. Their teams had used computers, یعنی تیم‌های اونها از کامپیوتر استفاده کرده بودن to rethink animation, که انیمیشن ها رو با یک دیدگاه دیگه ای بسازن. In their first blockbuster, Toy Story, توی اولین کارشون که واقعا ترکونده بود و خیلی موفق بود به اسم Toy Story, داستان اسباب بازی ها. And they were fresh off two more smash hits. To be fresh off something یعنی به تازگی چیزی رو تجربه کردن. Smash hit هم به معنای یک موفقیت بزرگ هستش. And they were fresh off two more smash hits یعنی به تازگی دو تا موفقیت خیلی بزرگ دیگر رو هم تجربه کرده بودن. خب حالا یه مثالم با fresh off بزنم. مثلا میخوام بگم اون به تازگی سر کارش ترفیع گرفته. She is fresh off a big promotion at work. اون به تازگی سر کارش یک ترفیع مهم گرفته. She is fresh off a big promotion at work. یک بار دیگه جمله رو بخونیم. Their teams had used computers to rethink animation in their first blockbuster Toy Story and they were fresh off two more smash hits. گفتیم blockbuster یعنی یک موفقیت بزرگ، یه فیلمی که دیگه خیلی سر و صدا کرده. ادامه بدیم. Yet the company's founders weren't content. Yet اینجا یعنی با این وجود، با این حال. The company's founders، مؤسسین اون شرکت، weren't content، راضی نبودن. Content به معنای راضی هستش. همین کلمه میتونه به معنای محتوا هم باشه، ولی تلفظش عوض میشه، میشه content. وقتی که به معنای محتوا هست صدای آ داره در ابتدا، ولی وقتی به معنای راضی یا خوشحال هستش صدای شوا داره. Content. They weren't content یعنی اونها راضی نبودن. To rest on their laurels این یک اصطلاح هستش که دست از تلاش بردارن. پس عبارت to rest on one's laurels که به جای one's میتونه هر چیزی باشه، توی جمله ما their بودش، به معنای این هستش که به موفقیت‌های گذشته قناعت کردن و دست از تلاش کشیدن. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. Yet the company's founders weren't content to rest on their laurels. با این وجود منظور این هستش که با وجود این همه موفقیت هایی که توی جمله قبل داشتیم، اون مؤسسین شرکت راضی نبودن که دست از تلاش بردارن به همین موفقیتاشون قناعت بکنن. They recruited an outside director named Brad Bird. Recruit someone یعنی یک نیروی استخدام کردن. اونها یک کارگردان از خارج از اون مجموعه خودشون استخدام کردن. Outside director یک کارگردانی خارج از مجموعه خودشون استخدام کردن. Named Brad Bird به اسم Brad Bird. To shake things up. اینجا هم یک اصطلاح داریم برای اینکه شرایط رو بهتر بکنه، یه تغییری ایجاد بکنه یا یک تکونی بده به اوضاع. پس to shake things up یعنی to make big changes. یک بار دیگه بخونیم. They recruited an outside director named Brad Bird to shake things up. اونا یک کارگردان بیرونی استخدام کردن به اسم Brad Bird که اوضاع رو راست و ریست بکنه، یه تغییراتی ایجاد بکنه. Brad had just released his debut film. دیبیو فیلم یعنی اولین فیلم. براد به تازگی اولین فیلم خودش رو منتشر کرده بود. Which was well reviewed که نقدهای خوبی گرفته بود. But flopped at the box office. Flop اینجا به معنی شکست خوردن هستش. ولی توی باکس آفیس، توی گیشه شکست خورده بود. یعنی بلیت فروشی خوبی نداشت. So he was itching to do something big and bold. Itching to do something یعنی مشتاق بودن برای انجام کاری. یه بار دیگه بخونیم جمله رو. Brad had just released his debut film which was well reviewed but flopped at the box office. So he was itching to do something big and bold. یعنی براد به تازگی فیلم اول خودش رو منتشر کرده بود که نقدای خوبی گرفته بود ولی یک شکست محسوب میشد توی گیشه. به خاطر همینم خیلی مشتاق بود که یک کار خیلی درست و حسابی انجام بده. پس اصطلاح itching to do something یعنی مشتاق بودن برای انجام کاری. Big and bold یعنی یک کار خیلی مهم و اساسی. When he pitched his vision، پیچ گفتیم یعنی انداختن وسط، قبلا هم داشتیم این فعلو. When he pitched his vision، وقتی چشماندازش رو مطرح کرد، ایدش رو انداخت وسط، the technical leadership at Pixar said it was impossible. مدیر فنی پیکسار گفت که غیر ممکنه. They would need a decade and $500 million to make it. یعنی اونها اگر بخواد این ایده عملی بشه، چون شرایط فرضی هستش از would استفاده کرده. They would need a decade، به یک دهه زمان احتیاج خواهد بود، and $500 million و $500 میلیون to make it. این it برمیگرده به اون vision، برای برآورده کردن اون ایده یا اون چشمانداز. یک بار دیگه بخونیم. When he pitched his vision, the technical leadership at Pixar said it was impossible. They would need a decade and $500 million to make it. توی جمله قبلی itching to do something باز هم یه فعل ing دار داریم. N و G گفتیم خیلی تو دماغی تلفظ میشه، قسمت انتهایی زبون میچسبه به سقف دهن. توی کلمه something هم همینه، itching to do something big and bold. اینجا هم خیلی تو دماغی تلفظ میشه، نمیگم something. خب برگردیم به ابتدای صفحه، یک بار با سرعت خیلی آروم با هم بخونیم. The plight of the people pleaser. As long as I can remember, I've been determined to keep the peace. Maybe it's because my group of friends dropped me in middle school. Maybe it's genetic. Maybe it's because my parents got divorced. Whatever the cause, in psychology, there's a name for my affliction. It's called agreeableness. And it's one of the major personality traits around the world. Agreeable people tend to be nice, friendly, polite, Canadian. My first impulse is to avoid even the most trivial of conflicts. When I'm riding in an Uber and the air conditioning is blasting, I struggle to bring myself to ask the driver to turn it down. I just sit there shivering in silence until my teeth start to chatter. When someone steps on my shoe, I've actually apologized for inconveniently leaving my foot in his path. When students fill out course evaluations, one of their most common complaints is that I'm, quote, too supportive of stupid comments. Why I avoid conflict? It saves time. It might save the friendship. It might not help to argue. I don't want anyone to be mad at me. Disagreeable people tend to be more critical, skeptical, and challenging. And they're more likely than their peers to become engineers and lawyers. They're not just comfortable with conflict, it energizes them. If you're highly disagreeable, you might be happier in an argument than in a friendly conversation. That quality often comes with a bad rap. Disagreeable people get stereotyped as curmudgeons who complain about every idea, or dementors who suck the joy out of every meeting. When I studied Pixar, though, I came away with a dramatically different view. In 2000, Pixar was on fire. Their teams had used computers to rethink animation in their first blockbuster, Toy Story, and they were fresh off two more smash hits. Yet, the company's founders weren't content to rest on their laurels. They recruited an outside director named Brad Bird to shake things up. Brad had just released his debut film, which was well-reviewed but flopped at the box office. So he was itching to do something big and bold. When he pitched his vision, the technical leadership at Pixar said it was impossible. They would need a decade and $500 million to make it.
Just to